رهبر انقلاب در دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین: غزه تا این لحظه پیروز اصلی میدان است. اوج عزت و ایستادگی مردم غزه و فلسطین و ناکامی‌های رژیم صهیونیستی در این جنگ شش ماهه یک حادثه و پدیده‌ای الهی است. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهر حلب سوریه با ده‌ها شهید و مجروح. برخی منابع خبری شمار شهدا را بیش از 30 تن اعلام کرده‌اند. و فعالیت 11,000 گروه جهادی در ایام تعطیلات نوروز برای محرومیت زدایی و کمک به هموطنان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و عرض ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار زیاد النخاله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه، نیروهای مقاومت و مردم غزه را تا این لحظه پیروز میدان خواندند و تاکید کردند اوج عزت و ایستادگی مردم غزه و فلسطین و ناکامی‌های رژیم صهیونیستی در این جنگ شش ماهه یک حادثه و پدیده‌ای الهی است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه گفتند این که رژیم صهیونیستی با آن همه ساز و برگ نظامی و پشتیبانی‌های قدرت‌های ظالم دنیا اقدام به کشتار زنان و کودکان می‌کند، نشان می‌دهد این رژیم قادر به مقابله با نیروهای مقاومت و شکست آنها نیست. حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین خاطر نشان کردند به فضل الهی شما پیروزی نهایی مردم غزه را خواهید دید. در این دیدار دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین هم با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از موضوع فلسطین، یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی را گرامی داشت و گفت آنچه که امروز در غزه در جریان است در واقع تکرار حادثه کربلا است و به رغم همه سختی‌ها و توطئه‌ها مردم غزه در کنار نیروهای مقاومت توانستند با ایستادگی کم نظیر خود طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنها را برای نابودی مقاومت با شکست مواجه کنند. زیاد النخاله با تاکید بر هماهنگی کامل میان نیروهای مقاومت به ویژه حماس و جهاد اسلامی خاطر نشان کرد مردم غزه و نیروهای مقاومت بر استمرار ایستادگی تا پیروزی نهایی مصمم هستند و به لطف خداوند پیروزی نهایی در آینده نچندان دور محقق خواهد شد. انتقاد رئیس جمهور از بیعملی برخی سران کشورهای اسلامی در قبال مردم غزه. آقای رئیسی در دیدار با زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین حمایت از جریان مقاومت و مردم مظلوم و مقتدر غزه را راهبرد جمهوری اسلامی ایران دانست و از انفعال و بیعملی سران برخی کشورهای اسلامی در عمل به وظیفه خود در قبال ملت فلسطین گلایه کرد. رئیس جمهور با اشاره به ابعاد گسترده ایستادگی و مقاومت مردم مظلوم غزه در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی گفت مردم غزه با مقاومت بی‌نظیر خود، بی‌خاصیت بودن نهادها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر را به اثبات رسانده و نظم ناعادلانه جهانی را به چالش کشیدند. آقای رئیسی با بیان اینکه فلسطین به همان دلیل که حق حیات دارد، حق مقاومت هم دارد گفت هر کس مقاومت فلسطینی را رد کند، در واقع حق حیات فلسطین را رد کرده است. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در این دیدار با قدردانی از پشتیبانی ملت ایران از مردم غزه گفت امروز ملت فلسطین با پایداری خود دشمن صهیونیستی و همپیمانان آن به ویژه آمریکا را غافلگیر کرده است. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهر حلب سوریه ده‌ها غیر نظامی شهید و مجروح شدند. برخی منابع خبری شمار شهدای این حملات را بیش از 30 نفر و شمار مجروحان را بیش از 100 نفر اعلام کردند. منابع رسمی سوریه هنوز درباره شمار شهدا و مجروحان اظهار نظر نکردند. همزمان با تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی، گروه‌های تروریستی تلاش کردند غیر نظامیان را در حلب و حومه آن هدف حمله پهپادی قرار دهند. حملات هوایی وحشیانه صهیونیست‌ها به شمال، مرکز و جنوب نوار غزه در شامگاه پنجشنبه. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه مسکونی در رفح در جنوب نوار غزه، دست کم 12 فلسطینی شهید و 10 تن زخمی شدند. بیشتر آسیب دیدگان زن و کودک هستند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه مسکونی در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هم دست کم 8 فلسطینی شهید شدند. این حمله نیز شمار زیادی مجروح داشت. شامگاه پنجشنبه هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی یک مسجد و چند خانه مسکونی را هم در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف قرار دادند. در این حمله نیز شمار زیادی از غیر نظامیان شهید یا زخمی شدند که بسیاری از آنان زن و کودک هستند. بر اساس اعلام آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی آنروا، بیش از 13750 کودک فلسطینی از ابتدای عملیات طوفان الاقصی به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. دبیرکل جنبش انصارالله یمن گفت نیروهای یمنی این هفته با استفاده از 37 موشک و پهپاد 10 عملیات ضد صهیونیستی انجام داده و 9 کشتی را هدف قرار دادند. به گفته عبدالملک بدرالدین، تاکنون 86 کشتی مرتبط با دشمن صهیونیستی آمریکا و انگلیس هدف قرار گرفته. دبیرکل انصارالله یمن گفت آمریکا و انگلیس در 7 روز گذشته 13 بار به یمن حمله کردند، اما ملت یمن با وجود همه فشارها همچنان به حمایت از فلسطین ادامه می‌دهند.
فعالیت ملت ما ادامه دار است و تأثیری ندارد هیچ چیزی بر موضع آنها. این کارهای خصمانه که آمریکا و اسرائیل و انگلیس و مزدوران آنها انجام می‌دهند. آماده باش، ملت ما ادامه داره به شکل بسیار گستردهی و به شکل بسیار مهمی که نشون دهنده زنده بودن این ملت.
تظاهرات جمعه های خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی در چند استان کشور پس از اقامه نماز جمعه برگزار می شود. طبق اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مردم در استانهای خراسان رضوی، فارس و اصفهان و همچنین شهرستان ورامین با برگزاری تظاهرات ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم، همبستگی و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام خواهند کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به ترکمنستان خواستار توسعه همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای میان دو کشور همسایه شد. مقامات ایران و ترکمنستان در جریان این سفر همچنین موانع موجود بر سر راه تقویت همکاری‌ها را نیز بررسی کردند.
توسعه دیپلماسی همسایگی هدف وزیر امور خارجه ایران در سفر به ترکمنستان و دیدار با مقامات این کشور بود. حسین امیرعبداللهیان در این سفر تلاش کرد با تاکید بر تقویت اعتماد متقابل میان دو کشور همسایه، زمینه را برای تقویت مناسبات و رفع موانع افزایش همکاری ها فراهم کند. در این راستا وزیر امور خارجه با رئیس مصلحت خلق و رئیس جمهور ترکمنستان دیدار کرد. دیدار وزرای خارجه دو کشور در ادامه این سفر به بررسی توافق‌های قبلی میان ایران و ترکمنستان و همچنین راه‌های توسعه مناسبات دو جانبه در زمینه‌های مورد علاقه از جمله حمل و نقل و انرژی اختصاص یافت. حسین امیرعبداللهیان در این دیدار همچنین خواستار تقویت همکاری‌ها برای حفظ منابع آبی مشترک در چارچوب طرح‌های دو جانبه شد. ایران و ترکمنستان در کنار رایزنی درباره روابط دو جانبه به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز پرداختند. دو کشور همچنین تأکید کردند که مناسبات دو جانبه در زمینه‌های فنی و کنسولی نیازمند توجه و اهتمام جدی ایران و ترکمنستان است. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از مرز 75000 مگاوات عبور کرد. معاون راهبری شرکت برق حرارتی کشور گفت از ابتدای سال 1402 تا کنون 2000 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده که 965 مگاوات آن از اجرای طرح‌های ارتقاء واحدهای گازی چرخه ترکیبی و رفع محدودیت‌های نیروگاه‌های بخار است. آقای اسکندری،
3 تا از نیروگاه‌های بزرگ کشور رو برای رفع محدودیتشون ضمن اینکه تعمیرات انجام میشه، ضمن اینکه این نیروگاه‌ها آماده سازی میشن، محدودیتی که در طول عمر این نیروگاهی هم ایجاد شده دنبال رفعشون هستیم و پیش بینی ما بر اینه که از این محل نزدیک به 500 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی باز اضافه شه از محل رفع محدودیت‌هایی که در نیروگاه‌ها بود.
متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند بعد از بومی‌سازی دانش فنی تولید تجهیزات اندازه‌گیری هسته‌ای، تولید صنعتی این محصول راهبردی را راه‌اندازی کنند. از این تجهیزات پیشرفته برای اندازه‌گیری سیالات و گاز با استفاده از چشمه پرتوزا در صنایع بالادستی استفاده می‌شود.
در صنایع بالادستی برای اندازه‌گیری غلظت مواد در مخازن بزرگ و یا جریان سیالات از تجهیزات پیشرفته هسته‌ای استفاده می‌شود. کارشناس هسته‌ای:
مثلا اگه ما ندونیم که درصد کانی آهن توی این سنگ آهن چقدره، اصلا نمی‌تونی بیاد برنامه‌ریزی کنه و اونجا شرکتی اصلا ساخته بشه. و همینطور برای اینکه بتونن از سنگ آهن فولاد در بیارن باید به یه درصد خاصی برسن.
اندازه‌گیری همزمان جریان سیالات یا گاز هم کاربرد تجهیز دیگری است با نام دستگاه اندازه‌گیری دوفازی که با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای تولید و نیاز صنایع را برطرف کرده است. کارشناس هسته‌ای:
یک فرستنده و یک گیرنده تشکیل شده که فرستنده چشمه هسته‌ای هستش و یک گیرنده گاما که از پیچیده‌ترین الگوریتم ها و برنامه نویسی استفاده شده، رژیم جریان رو پیش بینی میکنه، کسر الفاظ رو میتونه به ما بده و برخواسته از دانشی کاملا بومی که بچه های ما تونستن این مهم رو انجام بدن و این بومی بودن باعث میشه که دیگه خلل و یا مشکلی مثل گذشته برای صنایع بزرگمون نداشته باشه.
کاهش زمان اندازه‌گیری و دقت بالا از جمله مزیت‌هایی است که با توسعه فناوری هسته‌ای در تولید تجهیزات پیشرفته ابزار دقیق حاصل شده. کارشناس هسته‌ای:
توی همون معادن سیمان صحبت کنیم که مثلا نوترون استفاده نمی‌کنن و ایکس ری استفاده می‌کنن، ایکس ری به صورت آفلاین 1 روز طول می‌کشه که این ازش نمونه بگیرن، این نمونه رو آماده سازی کنن، ببرن داخل آزمایشگاه و بتونن درصدا رو تازه نبا اون دقت، ولی به صورت آنلاین همون موقع به صورت ثبت شده روی مانیتور ثبت میشه مثلا درصد سیلیس، درصد آهن و مابقی.
کارشناس هسته‌ای:
پارامترهایی که صنایع مختلف بهش احتیاج دارن و با سرعت خیلی زیادی، با دقت خیلی زیادی، تو شرایطی که تو بدترین شرایطیه که دستگاه‌های دیگه توان جوابدهی تو اون شرایطو ندارن به اون صنایع ارائه بدن، و اینکه پشتیبانی بچه‌های ما از صنایعی که میان مشتری ما میشن و خدمات از ما ارائه میگیرن الالعبده و مادام العمر ما میتونیم بهشون هر خدماتی که احتیاج داشته باشن ارائه بدیم.
تجهیزات ابزار دقیق هسته‌ای از جمله کالاهای تحریمی بوده که با تلاش دانشمندان صنعت هسته‌ای در کشور تولید و در کنار رفع نیاز بازار داخل آماده ورود به بازارهای جهانی است. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس بسیج سازندگی کشور از فعالیت 11,000 گروه جهادی در ایام تعطیلات نوروز برای محرومیت زدایی و کمک به هموطنان کم برخوردار خبر داد. سردار زهرایی گفت امسال جهادگران با راه اندازی پویش خانه دوست کجاست در مناطق مختلف حاضر و خدمات دهی می کنند.
گروه جهادی مدافعان حرم 5 ساله که در خوزستان کار رو آغاز کردن.
هر جایی که نیاز باشه ورود میکنیم، یه روز تو جنگه، یه روز تو معیشته، یه روز تو فرهنگه، یه روز تو سیله، یه روز تو زلزله است.
آقا فرمودن بهترین راهه این که بتونیم محرومیت زدایی کنیم اردوهای جهادیه.
برای بچه های جوونی که حالا در فصلهای مختلف سال در این منطقه در حال خدمات رسانی هستند.
جمله که میگه جهاد ادامه دارد بیایم و با میدون باشیم.
بالی از روزش مردم برداریم. یه سیکه از کشور رو بتونیم آباد کنیم.
شهرستان کرخه، شهرستان شوش، شهرستان بسپوز و شهرستان اندیمش انشالله این قرارداد اجرا بشه.
در هر روستا یا شهری که در این محدوده میرفتیم گروهی در حال کار بودن.
بچه‌های جاد تا اونجایی که من میبینم و میدونم فعالیتشون فوق العاده است.
هر کاری که میخوان برای مردم دارن انجام میدن.
خونه ام کاظم هم که مادر شهید کاظم موسویه به دست اعضای این گروه جهادی ساخته شده. فعالیت های این گروه برنامه ریزی شده است. اعضای این گروه جهادی هر کدوم از یک نقطه کشور اومده بودن.
شما بچه کجایی؟
تهران. از استان گوجیله برآمد، از لرستان اومدم.
تحقق رفع کامل محرومیت ها با مشارکت همه دستگاه های خدمات رسان در کنار گروه های جهادی است که ممکن میشه. محمد زنگن، خبرگزاری صدا و سیما الهایی.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد همه اراضی ملی در سراسر کشور حدنگاری و صاحب سند شدند. صدور سند تک برگ برای بیش از 7 میلیون قطعه زمین از بافت مسکونی شهری و روستایی یکی دیگر از اقدامات سازمان ثبت است.
استان کهگیلویه و بوی رحمت، مجموعه روستاهای کاکان، جایی که سازمان ثبت اسناد تمام اراضی کشاورزی آن را حدنگاری کرده و 1000 سند برای مالکان صادر شده. بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
ما یه برنامه داشتیم که انشالله تمام روستاها سنددار بشن. همه اراضی کشاورزی سنددار بشن. چون اگه سند بگیری، اختلافات کمتر پیش میاد.
در شهرها و روستاهای دیگر هم کار حدنگاری در حال انجام است. مثلا در اصلویه که در سفر رئیس قوه قضاییه به آنجا، زمین‌های 10 روستا و 4 شهر حدنگاری و اسناد آن صادر شد. ان
شاءالله مبارکتون باشه، ان شاءالله خداوند سند ملک شما.
نمونه دیگر از شهرستان فردیس استان البرز است که همه اراضی کشاورزی آن حدنگاری شده. هاشمی، رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان فردیس:
3500 هکتار اراضی کشاورزی در 5760 قطعه که منتج به نتیجه شد.
قانون جامعه حدنگار در اواخر سال 93 تصویب شد و تا سال 99 پیشرفت چندانی نداشت، اما از سال 99 تا به امروز بخش‌های زیادی از اراضی کشور حدنگاری شده. تا پایان سال 1402 طی 4 سال 99% اراضی ملی، 42% زمین‌های کشاورزی، 38% از قطعات بافت مسکونی شهری و 25% از قطعات بافت روستایی حدنگاری و سنددار شدند. اما موضوع مهم در حدنگاری این است که بانک اطلاعاتی آن باید در اختیار برخی سازمان‌ها و نهادهای دیگر قرار گیرد تا از زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و دست‌اندازی به اراضی ملی جلوگیری شود. کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
سامانه‌ای که از این موضوع داره استفاده میشه، سامانه‌ای است که مربوط به دهه 80. این قابلیت که بتوانیم در اختیار دوستان قرار بدیم نیست. با توجه به دستورات صادره، بحث بازطراحی سامانه جامع املاک و همچنین سامانه واسط یا کاداستر در دستور کار قرار گرفته.
حدنگاری یکی از الزامات سند تحول قضایی است. سندی که در سال 1403 به روز هم شده و یکی از مواردش پایان یافتن هرچه سریع‌تر حدنگاری همه اراضی است. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، بخش صنایع دستی با ظرفیت 50 غرفه میزبان علاقه‌مندان است. هنرمندان در رشته‌هایی همچون منبتکاری، معرق‌کاری، میناکاری، سفال و سرامیک، سوخت روی چوب و چرم در آن حضور دارند. تعداد غرفه‌های صنایع دستی امسال حدود 2 برابر نمایشگاه سال قبل است.
در بین هیاهو و سر و صدای بخش‌های متنوع 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، فضای متفاوتی وجود دارد که همه مردم از جمله هنردوستان را به خود جذب می‌کند.
کدوم بخش غرفه صنایع دستی بیشتر شما را جذب می‌کند؟
فعلا که خانوما دارن نگاه می‌کنن لوازم چرمی.
خودم چون ترمو و گلیم دوست دارم، این دوتا غرفه رو بیشتر دوست داشتم نگاه کنم.
تابلو دیدم، واقعا تابلوشون خیلی عالیه. از نظر هنری و معنوی خیلی عالیه. در سطح عالی قرار داره.
در بخش صنایع دستی، هنرمندان با استفاده از مهارت‌های خود آثاری را خلق می‌کنند که هم پیام‌های دینی و اخلاقی را به رخ بازدیدکنندگان می‌کشند و هم بازتابی از فرهنگ و هنر ایران را به نمایش می‌گذارند.
تمام هنر خودمون رو صرف
مضامین قرآنی و مرتبط با اهل بیت بکنیم و سعی کنیم که پیامی که قرآن و اهل بیت برای کل بشریت داشته تو قالب هنر به مردم ارائه بشه.
سوخنگاریم در اصل. مثلا شما اون آیای قرآن رو ببینید، ما اون کارا رو سوخنگاری میکنیم و چیزایی که خریداری میکنن برای به نیت سلامتی و فرج آقا همزمان هزینه نمیگیریم.
بازدید کنندگان پیشنهاداتی هم برای بهتر شدن کیفیت نمایشگاه قرآن در بخش صنایع دستی داشتند.
پیشنهاد اینه که هر چقدر که بتونن تولید کنندگان ما قیمت تموم شده رو کمتر کنن که به قدرت خرید مردم برسه، من فکر میکنم خیلی بهتر بشه توی زمین.
نوع قرفه‌هاشون به نظر من خیلی جالب نیست. یعنی شما زمانی که میایید تو نمایشگاه‌های دیگه قرفه‌ها جالب‌تر، یعنی همین تو همین نمایشگاه قرآن شما ببینید شکل قرفه‌سازی‌ها خیلی بهتر از صنایع دستیه. صنایع دستی‌ها فقط اومدن چیدن.
قرفه‌ها از هر کدوم مثلا نمد چند تا باشه که آدم هم کیفیت‌ها رو با هم مقایسه کنه، هم قیمت‌ها رو با هم مقایسه کنه، یا مثلا همین گلیم رو جای مختلف بتونه قیمت بگیره، می‌خوایم بگیریم بتونیم مثلا به قیمت مناسب تهیه کنیم.
31مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تا 14 فروردین میزبان علاقه‌مندان است. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای بیگلو و اخبار ورزشی.
تشکر میکنم از شما خانم ایرمی. به نام خدا سلام، صحبتون بخیر باشه. تیم بسکتبال شهرداری گرگان با سطحی کردن اشورته عراق نیمی از راه صعود به فینال سوپرلیگ غرب آسیا رو پیمود. در ادامه مرحله نیمه نهایی این رقابت ها تیم شهرداری گرگان در سالن زنده‌یاد محمود مشون میزبان تیم اشورته عراق بود و با نتیجه 102-64 این تیم رو شکست داد. توی مسابقه چری گارد رس آمریکایی تیم شهرداری گرگان با کسب 30 امتیاز، 6 ریباند و تاثیرگذاری 28 بهترین بازیکن زمین شد. مرحله نیمه نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا به صورت 2 از 3 مسابقه برگزار و بازی برگشت دو تیم 16 فروردین در عراق انجام خواهد شد. در دیگر مسابقه این مرحله الریاضی لبنان 95-92 هموطنش سجس رو شکست داد. تیم‌های بسکتبال 3 مردان و زنان ایران مسابقات جام آسیا رو با پیروزی آغاز کردند. در روز نخست رقابت‌ها در سنگاپور تیم مردان ایران با نتیجه 21-10 چین تایپه رو شکست داد و در ادامه 20-10 هنگ کنگ را از پیش رو برداشت. در بخش بانوان هم تیم ایران 16-5 ماکائو و 14-11 کره جنوبی رو برد. 2 نقره و 2 برنز حاصل تلاش بوکسورهای ایرانی در مسابقات بین المللی جاده ابریشم بود. در روز پایانی رقابت‌ها در باکو برای تیم ایران مهدی پرویزی و مهدی امیری در دیدار نهایی اوزان 51 و 67 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفانی از جمهوری آذربایجان و روسیه صاحب گردن‌آویز نقره شدند. پیش از این هم مصطفی ریگی و کسرا طهماسبی موفق به کسب نشان برنز اوزان 54 و 71 کیلوگرم شده بودند. اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا از امروز با حضور 22 آزادکار در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده آغاز میشه و تا زمان اعزام تیم به مسابقات ادامه خواهد داشت. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا روزهای 23 و 24 فروردین در بیشکک قرقیزستان برگزار میشه. و تیم ملی فوتسال کشورمون در نخستین دیدارش در مسابقات 4 ویتنام غافلگیر شد و 5-4 نتیجه رو به مغرب واگذار کرد. شاگردان وحید شمسی در ادامه این رقابت ها روزهای 11 و 12 فروردین به ترتیب با نیوزیلند و ویتنام دیدار خواهند کرد. سپاس از همراهیتون.
و اما در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:09 است. خیلی متشکریم از همراهی شما. صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
پای سار نخل ولایت.
امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان، که من قبلا درباره این یه بحث مفصلی در سال 402 کردم. این رو میخوام تأکید کنم، امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود، هیچ حرکتی اتفاق نمیفته. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان میکنن دشمنان، کتمان میکنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستند، اما بیش از اینها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده، امید داشته باشیم، بدونیم میشود پیشرفت، میشه کار کرد، میشه حرکت کرد. عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت‌هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اونچه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره. ما در 22 بهمن چند میلیون افراد ما در سرتاسر کشور حرکت میکنن به انقلاب و امنیت کامل، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل. کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید می‌بخشه. حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت می‌کنه.
از پخش شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم که در این لحظه برنامه بعدی ما در حریم راز رو بشنوید.
سبا می شنوم وین چه